رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به یک یک شما شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
السلام علیکم و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور برداشت داریم. امروز دوشنبه 14 یولی سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است
و ساعت به وقت دوشنبه 7 شام. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارم میرزایی سلیمپور.
سلام شنونده عزیز. دادستان دادگاه بین المللی جنایی امروز خواستار صدوری دستوری بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر با اتهام دست داشتن در نسل کشی، جنایت جنگ و جنایت علیه بشر در ولایت دارفور شد. لوئیس مورینو اوکامپو بشیر را به دست داشتن در جنایت بی‌رحمانه‌ای که شبه نظامیان عرب از گروه جان جاوید علیه قبیله‌های آفریقایی دارفور صادر کرده اند متهم کرد. او گفت:
من همین حالا از رهبری دادگاه درخواست کردم دستور بازداشت عمر حسن احمد البشیر را با اتهام نسل کشی، جنایت علیه بشر، جنایت جنگ صادر کنم.
این درخواست دادستان باید اکنون از سوی هیئت 3 نفری قاضیان دادگاه بین المللی بررسی شود. خرطوم این اقدام را اعتراف نمی کند و قبلا هشدار داده بود که اعلان اتهام علیه عمر البشیر منجر به خونریزی های بیشتری در دارفور خواهد شد. حملات شبه نظامیان جان جاوید در دارفور سال 2003 آغاز یافته، صدها هزار نفر را کشته، بر جای گذاشته میلیون ها نفر را به خانه و در کرده است. دادستان کلی ترکیه آیقود چنگیز انگین گفت که او با اتهام دست داشتن در قصد تبادلات به خاطر سقوط دولت رو به اسلام ترکیه علیه ده ها نفر عیب اعلان کرده است. آیقود انگین در این رابطه گفت:
در مجموع 86 نفر که 48 نفری آنها تحت بازداشت قرار دارند و جنایات چون تشکیل و رهبری گروه مسلح تروریستی، عضویت در گروه تروریستی، کمک به سازمان تروریستی و قصد زوراً برکنار کردن دولت متهم می شوند.
این افراد در جریان تحقیق فعالیت یک گروه ملتگرا و دنیاویگرایی تندرو بازداشت شدند. در یک زدخورد با جنگیان افغان در نزدیکی مرز پاکستان 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. این زدخورد در ولایت کونر از قربانی ترین حملات علیه نیروهای خارجی در افغانستان در چند سال اخیر دانسته می شود. نیروهای ایساف که تحت فرمان پیمان نظامی ناتو عمل می کنند می گویند جنگیان صبح یکشنبه به پاسگاه مشترک نیروهای افغانستان و ایساف حمله آوردند. ایساف می گوید چریکی ها بعد از چند ساعت زدخورد مجبور به عقب نشینی شدند و باور می رود که در این رویارویی تلفات سنگینی نیز داده باشند. همکاران اعظم ترغونوف میگویند مقامات ازبکستان این مدافع حقوق بشر را با اتهام رشوه‌ستانی حبس کرده اند. اعظم ترغونوف عضو حزب ثبت نام نشده ارک و رهبری گروه دفاع از حقوق بشر با نام مظلوم در تاشکند ضمن سفر به قرقلپاکستان دستگیر شده است. همکاران ترغونوف بازداشت مدافع حقوق بشر را حامل انگیزه های سیاسی نامیده میگویند هدف مقامات از تنقید دولت بستن لبانی او بوده است. ادامه اخبار. پر موریل فرستاده خاص اتحادیه اروپا در 3 کشور آسیای مرکزی روز دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات کرد. پر موریل گفت در ماه سپتامبر در پاریس همایش امنیتی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی و در ماه اکتبر در دوشنبه انجمن بین المللی راجع به مسائل امنیت مرزها و مبارزه با مواد مخدر دایر خواهند شد.
کنفرانس را اتحاد اروپا، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل دادند که به این کار خیلی منفعت دار هستند.
فرستاده اتحادیه اروپا پر موریل افزود در این ملاقات با امام‌علی رحمان در برابر مسائل امنیتی، موضوع آب و انرژی و هم مشکلاتی را که زمستان سخت گذشته برای تاجیکستان پیش آورد مطرح کرده است. یوری ستاروسین نماینده پلیس ولایت رستاوی روسیه میگوید نام و نسب کارفرمایانی که 50 مهاجر تاجیک را در اسارت نگاه می‌داشتند آشکار شده است و فعلا تحقیق این پرونده ادامه دارد.
Лица эти установлены, и в настоящее время проводится проверка и сбор материалов по привлечению этих лиц к уголовной ответственности.
این مهاجران تاجیک را که در یک کارخانه کارکرد پرتاوخو در عوض تنها خوراک کار میکردند، مقامات پلیس و مهاجرت روسیه در تاریخ 10 ایول رها کردند. مدافعان حقوق بشر پیچیدگی های نظام ثبت اقامت و ارائه حق کار در روسیه را از سبب های اصلی به اثرات کارفرمایان افتادن مهاجرین از جمله مرد کارانی تاجیک میدانند.
تشکر میرزای سلیمپور بود که ما و شما را با تازه ترین اخباری جهان آشنا میکرد. تفصیلات برخی از این رویدادها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیایید همراه نظر می افکنیم به کلبوری مجله و ببینیم که همکارانمون در پراگا و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
مجازات برای خونریزی در دارفور. دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر با اتهام نسل کشی شد.
تأسیس اتحادیه میان زمین دعوت اتحادیه اروپا برای سبخت با همسایه های شرقی یا تلاش دریافت جای پای در شمال قاره افریقا.
اتحادیه اروپا خواستار امنیت در تاجیکستان و آسیای مرکزی. فرستاده ویژه بروسل و رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه کدام موضوعهای مهم را بررسی کردند؟
و قیمت یک غلام 200 دلار. کارمندان میلیسای ولایت راستوی لابیدون روسیه تقریبا 50 مهاجر تاجیک را از بند یک گروه جنایی رها کردند.
سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. امکان این بعد دادگاه جنایات نظامی هیگ و یوگاگا کشیدن رئیس جمهوری سودان، تأسیس اتحاد میان زمین، حوزه نو که به آن برخی از کشورهای اروپایی و خاور میانه و قاره افریقا شاملند، امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارند.
و شروع میکنیم از قضیه امکان به دادگاه کشیدن رئیس جمهوری سودان. دادستان دادگاه بین المللی جنایات نظامی مقرش در هیگی هلند روز دوشنبه نتایج تحقیقات جنایات سنگین در ولایت جنگزده دارفور سودان را اعلام کرد و خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر به اتهام نسل کشی شد. دادستان این دادگاه لوئیس مورنو اوکامپو هنوز روز پنجشنبه گفته بود که در قبال رویدادهای خونین دارفور پرونده نو باز میکند. در همین حال اقدام دادگاه بین المللی از پیش به اعتراضات شدید در سودان بخصوص از سوی مقامات دولتی این بزرگترین کشور قاره افریقا روبرو شده بود. جنگ شهروندی در دارفور که سال 2003 آغاز شده بود بنا به حساب ها تا 300 هزار نفر را کشته بر جای گذاشته و منجر به فرار کردن تقریبا 3 میلیون نفر شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارم میرزای سلیمپور بشنوید.
لوئیس مورینو اوکامپو دادستان دادگاه بین المللی جنایی خواستار صدور دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر با اتهامات سنگین چون نسل کشی، جنایات علیه بشر و جنایات جنگ در سالهای جنگ شهروندی در ولایت دارفور شد. دادستان گفت نیروها و سربازان تحت نظارت بشیر در کشتار مستقیم دست کم 35 هزار نفر دست داشته، همچنین به مرگ به تدریج از 80 هزار تا 265 هزار نفری که در پای جنگ دارفور به جا شده اند سهم دارند. اسناد دادگاهی میگوید بشیر همراه با افراد دیگر با استفاده از دستگاه‌های دولتی، نیروهای مسلح و شبه نظامیان مربوط به گروه جانجاوید علیه گروه‌های قومی فور، مسلید و زغاوه در دارفور نسل کشی کرده است. دادستان دادگاه بین المللی جنایی لوئیس مورینو اوکامپو روز دوشنبه در نشست خبریش در هیگ از جمله گفت:
The decision to start the genocide was taken by al-Bashir personally.
تصمیم شروع نسل کشی را البشیر شخصا گرفته بود. در ماه مارس سال 2003 البشیر جهت از بین بردن از جمله قوم های فور، مسلید و زغاوه تصمیم گرفت و به آن امر داد.
The Fur, Masalid and Zaghawa.
لوئیس مورینو اوکامپو عمر البشیر را همچنین در جنایات جنگ و جنایات علیه بشر از جمله در کشتار، پاککاری، اجباراً بیجا کردن نزدیک 3 میلیون نفر، شکنجه و بدرفتاری متهم کرده است. دادستان در برابر تقاضای صدور دستور بازداشت بشیر همچنین خواستار مصادره مال و ملک و صورت حساب‌های بانکی رئیس جمهوری سودان شده است. بعد از رئیس جمهوری لیبریا چارلز تیلور که در سال 2003 از سوی دادگاه بین المللی به دست داشتن در جنایت علیه بشر متهم شد، عمر البشیر اینک دومین رهبری آفریقایی است که این دادگاه علیهش اتهام اعلان میکند. اما جانب سودان هنوز قبل از اعلان نتایج تحقیقات از سوی دادستان دادگاه بین المللی جنایی گفته است هر نوع اعلان اتهام علیه رهبران سودان جریان صلح را در دارفور زمین خواهد کرد. کنگره ملی حزب حاکم سودان در این رابطه روز یکشنبه هشدار داد که هر نوع تلاشی به مسئولیت کشیدن رئیس جمهوری سودان و یاران او ولایت دارفور را به دامن خشونت‌ها و خونریزی‌های بیشتر خواهد کشانید. احزاب مخالف سودان نیز علیه اعلان اتهام بر ضد رئیس جمهور بشیر صدا بلند کرده و گفتند بازداشت عمر بشیر ثبات را در این بزرگترین کشور قاره آفریقا به هم خواهد زد. این در حالی است که مخالفین سودانی در پایان سال گذشته از دادگاه بین المللی که علیه وزیر سودانی احمد حرم و رهبر شبه نظامیان متحدی دولت عیب اعلان کرده بود پشتیبانی کرده بودند. مقامات سازمان ملل متحد نیز میگویند اقدام دادگاه بین المللی علیه عمر البشیر میتواند جریان به این هم آسیب پذیر صلح در دارفور را لطمه زده منجر به بروز خشونت های بیشتر در منطقه شود. عمر البشیر در نتیجه یک تبادلات دولتی در سال 1989 به حریک قدرت سودان نشست. روز یکشنبه او در خرطوم نشست اضطراری کابینه وزیران و مشاوران دولتش را برپا کرد. صدها نفر در حوالی ساختمان قصر ریاست جمهوری با شعارهای دفاع از بشیر و دولت او گرد هم آمده بودند. وزیر عدلیه سودان عبدالباسط صبدرد که در برابر این ازدحام سخن میران گفت این کشورهای غربی هستند که به خاطر غرضهای دیگری از اقدامات دادگاه بین المللی علیه رهبران سودان حمایت میکنند.
آنها میخواهند با بازداشت رهبری دولت سازشنامه صلح را برباد دهند. آنها میخواهند هرج و مرج را وسعت داده به خاطر لغو قرارداد ابوجا و خروج نیروها و سازمانهای بین المللی از دارفور در اینجا خلای سیاسی ایجاد کنند.
عبدالباسط صبدرد وزیر عدلیه سودان خرطوم از لیگ دولت‌های عربی نیز دعوت کرده است به خاطر بررسی این موضوع نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عربی را دعوت کند. لیگ دولت‌های عربی در پایان هفته گذشته در پی نشر گزارش‌ها درباره احتمالی از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی با جنایت جنگ متهم شدن رئیس جمهوری سودان و مشاوران ارشد او از سیاسی شدن کار این دادگاه هشدار داد. قرار است نمایندگان پارلمان های لیگ دولت های عربی روز چهارشنبه در قاهره پایتخت مصر به خاطر بحث همین مسئله تشکیل اجلاس یک کنند. سودان همچنین انتظار دارد که متحدش چین و همینطور روسیه و کشورهای آفریقایی در سازمان ملل متحد از هر نوع تلاش صدور دستور بازداشت پرزیدنتش عمر البشیر جلوگیری خواهند کرد. در جریان نزاع‌های مسلحانه در ولایت دارفور که در اوایل سال 2003 آغاز یافت تا 300 هزار نفر کشته و نزدیک 3 میلیون نفر به خانه و در شدند، فعلا در این منطقه 9 هزار سرباز سازمان ملل متحد و اتحاد کشورهای آفریقا مستقر شده اند. دادگاه بین المللی جنایی که سازمان ملل متحد تأسیس داده است با دستور این سازمان از سال 2005 به تحقیق جنایات جنگ در دارفور مشغول است.
اعلان نتایج تحقیقات جنایات سنگین در منطقه دارفور سودان از سوی دادگاه بین المللی جنایات نظامی و درخواست صدور دستور بازداشت رئیس جمهوری سودان عمر البشیر با اتهام نسل کشی. رئیس جمهور نیکولای سارکوزی و کشوری فرانسه که این حال ریاست دوره اتحاد اروپا را بر عهده دارد در مذاکرات این اتحاد و دیگر کشورهای حاشیه بحری میانه زمین با یک پیروزی دیپلماتی دست یافتند. اما ایجاد اتحاد میانه زمین حوزه بازسازی شده همکاری های اتحاد اروپا و همسایه های آن تضادآمیز نیز میباشد. برخی آن را دعوت سبقت با همسایه های شرقی اتحاد می شمارند و برخی دیگر یک قدم مهم در منطقه که اتحاد اروپا آنجا تا حال چندان موفق نبوده است. گوش بدهیم با گزارش همکارم سلیم ایوبزاد در این موضوع.
اتحاد اروپا به جنوب مایل کرد تا با همسایگانش در حاشیه بحر میانه زمین در فضای همکاری و نزدیکی بیشتر کنار آید. فرانسه محرک این جنبش با گردآوری سران و نمایندگان ارشد بیش از 40 کشور و رضایت آنها به تأسیس اتحاد نو گفته می شود به کامیابی دیپلماتی دست یافت. اما معلوم نیست این حرکت تا کجا موفق خواهد بود، زیرا تجربه چنین همگرایی تا حال چندان بارور نبوده است. خبرنگار رادیوی آزادی در بروسل اختر لوبیاکاس میگوید امیدواران و شکاکان در هر دو طرف زیادند. و گفته اختر لوبیاکاس داوران را مدت ضرور است تا معین کنند که نشست سران در پاریس همچون تبادلات یکی دیپلماتی وارد تاریخ می شود یا آغاز فرایندی بزرگتر است.
ولی چیز شبیه چرخش در صلح خاورمیانه که در این نشست اتفاق افتاد ارزش برنامه پاریس را بالا برد. سروزیر اسرائیل یهود اولمرت پس از دیدار با رهبر فلسطینی ها محمود عباس گفت دو جانب هرگز اینقدر به توافق نزدیک نبوده اند که حالا. پرزیدنت سوریه بشار الاسد که ملاقات های پاریس برایش بازگشت به صحنه غرب پس از سالهای انزوا و انتقاد مربوط به لبنان بود گفت صلح با اسرائیل در فاصله 6 ماه تا 2 سال است. اما بار اول نیست که خاورمیانه از صبح صلح‌آمیز خبر می‌دهد و دیرتر معلوم می‌شود صبح کاذب یا دروغین دمیده است. اما صبح اتحاد میان زمین آیا خواهد دمید؟ اینجا نیز با نظرداشت تجربه گذشته بیشتر اظهار شبهه صدا می‌دهد. چنانچه اتحاد اروپا و کشورهای منطقه در سال 1995 سندی را امضا کردند که با نام فرایند بارسلون معروف است و می‌بایست همکاری اروپا و کشورهای میان زمین را گسترش می‌داد. شاید ضمن همین تجربه گذشته فرانسه ابتدا می‌خواست فرایند بارسلون را کاملا به دور افکنده تنها کشورهای حاشیه بحر میان زمین را به هم آورد. اما پس از اعتراض آلمان طرح پاریس چنین نام رسمی گرفت: فرایند بارسلون، اتحاد میان زمین. برای جلوگیری از ناکامی احتمالی این بار در پاریس کاتبات اتحاد میان زمین تأسیس یافت. با خیده کارشناسان آینده این برنامه به آن بستگی خواهد داشت که طرف ها از همدیگر چی می خواهند. کشورهای حاشیه بحر میان زمین به پشتیبانی مالی و سیاسی اتحاد اروپا نیاز دارند. اتحاد اروپا به اعتدال در مرزهای جنوبی خود. سرمایه گذاری های گسترده اتحاد اروپا به کشورهای منطقه رشک اعضا و همسایگان شرقی آن را به وجود آورده است و در جنوب نیز نه همه به برنامه سرکوزی اعتماد میکنند. برخی از سران این کشورها میگویند خود سرکوزی بارها گفته است مخالف عضویت ترکیه در اتحاد اروپا است. کشورهای جنوب همچنین اروپا را گاهی به مداخله در امور خود عیبدار میکنند و معمر قذافی رهبر لیبیا طرح نوی پاریس را مستملکه خواهی نو نامیده است. اما اتحاد اروپا میگوید خواستار اتحاد در راه مبارزه با تروریسم و مهاجرت غیرقانونی، همکاری برای اصلاحات اقتصادی، گفتگوی تمدن ها و رسیدگی به مشکلات زیست محیطی است. کارشناسان میافزایند و توجه به ذخیره های انرژی.
پیروزی دیپلماتی فرانسه در تاسیس اتحاد میان زمین. شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
بله شنونده ارجمند، با نشانی www.azadi.org می توانید وارد سامانه اینترنتی ما شوید و مطالب جالبی را با عکس و نوارهای ویدیویی پیدا کنید. و اکنون از رویدادهای تاجیکستان. امروز پیر ماریل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با هم دیدار و گفتگو داشتند. این ملاقات در حال انجام میگیرد که از شروع استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی نیم سال سپری میشود و انتظار میرود در نیم سال دیگر مسائل امنیتی میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. در صحبت رئیس جمهوری تاجیکستان و فرستاده ویژه اتحادیه اروپا کدام موضوعهای مهم مطرح شدند؟ از همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد بشنوید.
پر مورل فرستاده ویژه اتحاد اروپا در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان گفت در ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بیشتر روی مسائل امنیتی صحبت کرده است. وی گفت ماه سپتامبر سال روان در پاریس فورم امنیتی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی و در پی آن 21 و 22 اکتبر در دوشنبه کنفرانس بین المللی امنیت مرزها و مبارزه بر مواد مخدر برگزار می‌گردد.
Представьте себе, что это ключевые компоненты для безопасности Таджикистана.
شما تصور کنید که اینها عنصرهای کلیدی امنیتی تاجیکستان هستند و این یک حادثه مهم است که اینجا در پایتخت رخ خواهد داد. کنفرانس را اتحاد اروپا، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل دادند که به این کار خیلی منفعت دار هستند. این همچنین رابطه میانی ریاست فرانسه در اتحاد اروپا، سروری فنلاندیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا و آلمان را نشان می‌دهد. آن چنینن درنمای بزرگ در امنیت آسیای مرکزی، تاجیکستان و همکاری‌های منطقه با اتحاد اروپا.
и сотрудничество с Евросоюзом.
آقای موریل همچنین گفت در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان روی مشکلات زمستان گذشته و تدابیر برای آینده و مسائل آب و انرژی صحبت کرده است. ملاقات فرستاده ویژه اتحاد اروپا در حال صورت می‌گیرد که از قبول برنامه‌های استراتژی اتحاد در آسیای مرکزی یک سال سپری می‌شود. این استراتژی که یک قطار برنامه‌های کمک و مساعدت به کشورهای منطقه را از ایون سال 2007 تا 2013 در بر می‌گیرد، 750 میلیون یورو هزینه دارد. آقای موریل گفت اتحاد اروپا به همکاری در 6 سمت اولویت می‌گذارد. این هم امنیت، انرژی، معارف، حقوق انسان، نقلیات و حفظ محیط زیست می باشند. آقای موریل از آوردن جزئیات و هزینه خرج شده همکاری ها اظهار به اطلاعاتی کرده فقط گفت برنامه ها با موفقیت پیش می روند. در همین حال کارشناسان میگویند اتحاد اروپا بیشتر توجه سر کشورهای گاز و نفتخیز منطقه و قبل از همه قزاقستان و ترکمنستان دارد. آقای موریل در این مورد اظهاری نظر نکرد، اما نمایندگان بلند مقام اتحاد اروپا نه یک بار و دو بار اعلان داشتند که با هر کشور برخوردی علاهده خواهند داشت، از جمله در تاجیکستان روی مسائل تحکیم مرز با افغانستان، مبارزه بر مواد مخدر، مسائل انرژی آب بیشتر توجه خواهند کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره محتوای صحبت پیر موریل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. و گزارشی دیگری ما نیز مربوط به روابط تاجیکستان است و ما مربوط به روابط منطقه‌ای. اخیراً مقامات راه آهنی تاجیکستان و ازبکستان ضمن یک نشست در شهر دوشنبه در مورد حرکت منظم قطارها و انتقال و نگهداری بار به سازش رسیدند. طبق این سند از جمله مشکل نگهداری قطارهای پربار تاجیکستان در قلمرو ازبکستان حل و فصل خواهد شد. گفته می شود که قبلا با سبب بدون دلیل در قلمرو ازبکستان نگه داشتن قطارهای بارکش مال و کالا با تاخیر به تاجیکستان می رسید و یا تلف می شود. این موضوع را همکارمان در شهر دوشنبه اسلام مومنزاد پیگیری کرده است.
تاجیکستان و ازبکستان جهت حرکت منظم قطارها در قلمرو دو کشور و نگاه نداشتن وگان‌های پربار در نقطه‌های سرحدی به توافق رسیدند. عثمان قلندروف، معاون رئیس کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان میگوید حرکت نکردن قطارها باعث به کاهش درآمد مؤسسات راه آهن دو کشور می‌شود و جانب‌ها با درک خسارات یافتن از بازداشت بی‌موقع قطارها جهت همکاری سندی را امضا کردند. به قول آقای قلندروف، این قرارداد مشکل نگهداری وگان‌های پربار تاجیکستان در راه‌های ازبکستان از جانب مقامات ازبک را حل می‌کند و بر اساس این قرارداد من بعد جانب ازبکستان وگان‌های پربار تاجیکستان را در قلمرو خود به سبب نگهداری نخواهد کرد.
عمان کارهایی که جوری که امروز حال حل نشده بود حل خودشان را یافتند، این گذراندن قبول و گذراندن پویزها در نقطه های تجارتی، گذرگاه های سرحدی و دویش تپلاوز ها در سرحد های همسایگی، در سرحد همسایه حل این را یافته بودند و نگهداری برها این مسئله ها رو حل خودش رو یافتند.
این در حال است که قبلا با سبب نگهداری زیادی وگان ها در قلمرو ازبکستان بار و کالا به تاجیکستان دیر می رسید و قسمتی بارهای این کشور در راه تلف می افت. کارشناسان میگویند اگر این قرارداد روی کاغذ نمونده تطبیق شود، مشکلات انتقال بار به تاجیکستان کمتر می شود. زیرا به قول کارشناسان، انتقال بار از بیرون به تاجیکستان توسط قلمرو کشورهای همسایه به دشواری صورت می گیرد. مثلا برای رسیدن یک تن بار از روسیه تا تاجیکستان تا 40-50 روز می گذرد و مواد غذایی که در راه ها از جانب مقامات گمرکی ازبک بازداشت می شود تا به تاجیکستان رسیدن پوسیده غیر قابلی استفاده می شوند. مقامات راه آهنی تاجیکستان و ازبکستان همچنین سر مسائل قرضی و مالیوی اتفاق نظر حاصل کردند. طبق توافق حاصل شده، همکنون تاجیکستان مسئله پرداخت مبلغ استفاده راه آهنی ازبکستان را به ترتیب می درارد. اما جانب ها سر مسئله قیمت استفاده راه آهن به یک نظر نرسیدند. این مسئله قرار است ماه سپتامبر ضمن واخوری آینده مقامات راه آهنی تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند موردی بررسی قرار گیرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق مقامات راه آهن تاجیکستان و ازبکستان در مورد انتقال، حرکت منظم و نگهداری قطارهای حامل بار در حدود هر دو کشور. شنوندگان ارجمند، اگر پیام عرضه یا پیشنهادی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید. گوش بدهید به این آگاهی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. امروز مهلت تطبیق پروتکل میان وزارت امور داخلی تاجیکستان و سابق فرماندهان اتحاد پیشین مخالفین تاجیک امضا شده به پایان رسید. نقطه های این پروتکل تا کجا تطبیق شدند؟ وضع الحال در بدخشان چگونه است و فرماندهان سابق اظهارات دادستان کل تاجیکستان برای افتتاح پرونده جنایی در رابطه با تظاهرات در خارق را چگونه ارزیابی میکنند؟ به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال ها قبل از شروع برنامه با همکارمون در شهر خارق میرزا جلال شاه جمال هم صحبت شدیم و در آغاز او درباره تطبیق نقاط پروتکل سوال از او درباره تطبیق نقاط پروتکل سوال کردیم.
در یادداشت تفاهم طوری ذکر شده بود زیاده از 100 عدد سلاح مهمات و زیاده از 2,500 تیر به مقامات تسلیم شده بود و گفته شده بود که تا 14 ایول باید سلاح باقی‌مانده از مردم جمع‌آوری شود و سپرده شود. همچنین در همون یادداشت گفته شده بود که در جمع‌آوری سلاح از افراد و گروه‌های مسلح به مقامات داخله همچنین سابق فرماندهان ارشد مخالفین پیشین 4 نفر که سند را امضا کردند کمک میکنند. امروز 14 ایول من با صدر ریاست کارهای داخلی بدخشان نوجوان را واخوردم و ایشان گفت که در این باره آنها اطلاعی پخش نمیکنند و تنها پس از آمدن وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان محمد نظر صالحیف به بدخشان که امروز باید به بدخشان میآمد ولی به سبب نامعلوم سفرش موقوف گذاشته شده است به پگو یا فردا در همان جا گفت این مسئله مطرح خواهد شد. ولی از دو طرف اصل تفاهم جای داشت و طرف او برای خلاصون کردن وضع یعنی که حرکت های زور نکردن و فکر میکنم که همین جرایون تو سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به بدخشان جرایون خواهد داشت و فکر میکنم همین هیچ طرف در همین لحظه خود رو منفعت دور حساب نمیکند به خلاصون نمودن وضع و وضع خیلی در بدخشان آروم است.
بله، ولی طوری میدونیم چند روز پیش دادستان کلی تاجیکستان گفت که در مقابل رزمندگان نیروهای مخالفین سابق در بدخشان پرونده جنایی باز میکنند. نظر اونا با این چی است؟
بله، من بعد این زورت دادستان کل با ایمانوزر ایمانوزرف یکی از این 4 نفر سابق فرمانده نشد مخالفین پیشین تاجیک بخوردم و اونا قطعاً دست دادستان خود را در گرده همایی رد میکنند و نمایندگان مالو شهر گفتند که اونا با از احتمالیت فشار جوزا در منطقه با دنبال ورود نیروهای نظامی به منطقه اونا دست به گرد همایی زدند و امانتر منظر فرانسوی گفت که در ماجرا بین خودش و دوستان ولایت به غیر از وای راننده و یک نفر دیگر که وای سابق رزمنده اپوزیسیون نمی باشد دیگر کسی وجود نداشته است و وای و حضور داشتن 3 نفر دیگر را در ماجرا بین خودش و دوستانی رد کرد.
تشکر میرزا جلال شاه جمال بود، خبرنگار ما در شهر خارق، با اطلاع درباره اجرای نکته های اصلی پروتکل امضا شده میان وزارت امور داخلی تاجیکستان و سابق فرماندهان اتحاد پیشینی مخالفین تاجیک. شنوندگان ارجمند، نصفی نشر اول مجله شامگاهی سپری شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد. ترانه‌ای بود از نازه کرامت الله و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز با سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در افغانستان. مخالفین حکومت افغانستان به خاطر حمله های گسترده تر بیشتر با هم قرین می شوند.
قیمت یک غلام 200 دلار. کارمندان میلیسای ولایت رستوی لبیدونی روسیه تقریبا 50 مهاجر تاجیک را از بند یک گروه جنایی رها کردند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جانبداران خود در وادی زرافشان را می‌جوید. آیا سال‌های اخیر نگاه مردم به این حزب تغییر خورده است؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشانبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 14 ایول سال 2008 میلادی است.
در شرق افغانستان حدود 100 تن از طالبان به پستگاه مرزی آمریکا حمله کردند. در این حادثه 9 سرباز آمریکایی به هلاکت رسیده و 15 نفر دیگر مجروح شدند. گفته می شود که این مرگبارترین حمله طالبان علیه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان بود. اطلاع درباره حمله به پستگاه مرزی افغانستان در حالی رسید که طبق نوشته دیگر خبرگزاری ها گروه های مجاهدین در مناطق قبایل نشین پاکستان بیشتر با هم می پیوندند تا که علیه نیروهای ایالات متحده و ناتو حمله های گسترده تشکیل کنند. گوش بدهید به گزارش همکارم سلیم ایوب زاد.
با سر گروه خرد سربازان ایالات متحده که پایگاه تازه بنا شده پیشبرد عملیات در شرق افغانستان را محافظت می‌کردند، آنچه آمد که از آن می‌ترسیدند، حمله گسترده ستیزه‌جویان. نیروهای آمریکایی ساختمان این موضع را روز جمعه به پایان رساندند، ولی روزهای زیاد آشوبگران نیز از این طرح آگاهی داشته تدریجا در منطقه نزدیک به مرز ولایت‌های کنر و نورستان جمع می‌آمدند. حضرت‌الدین نور که هفته گذشته والی نورستان تعیین شده بود، به رادیوی آزادی گفت ستیزه‌جویان پاسگاه را تقریبا به محاصره گرفته صبح یکشنبه به آن حمله کردند.
در ویدل ما گفتم میتونم که این حملات بالای مرکز قوای ائتلاف صورت گرفته و اونا طبعا از خود دفاع میکن و در اونجا از تا امروز خبر رسیده بود که از سه طرف حمله کردن.
دیوار را رخنه زده مسلحان 9 سرباز آمریکایی را کشتند و 15 نفر دیگر را مجروح کردند. حمله آنها زمان شکست داده شد که چرخبال‌های ایالات متحده به کمک سربازان رسیدند و آشوبگران را عقب راندند. غلام فاروق نماینده ارشد پلیس نورستان میگوید آشوبگران از نفران طالبان و حزب اسلامی جنگسالار مردود گلبدین حکمتیار عبارت بودند. فاروق گفت ستیزه‌جویان عرب، چچن و پاکستانی نیز در این منطقه فعالند.
حضرت دین نور حمله را نقطه اوج فعالیت آشوبگران در منطقه نامید.
وضعیت امنیتی دور سوالی که در شرق در نورستان شرقی قرار داره که او کامدیش و برگمتال است، عناصر بیگانه و عناصر ضد دولت در اونجا تجمع کرده بودن و از اون نقاط به بالای ولسوالی برگمتال عملیات خود را شروع کردن. از 3 روز به این طرف جنگ در اونجا به شدت ادامه داره و مردم محل از مناطق خود دفاع میکن. با وجودی که اونجا قوای امنیتی خیلی کم است، مردم از داشته خود استفاده میکن و دشمن را طرد کردن و وضع فعلا هم اونجا متشنج است.
یک نماینده نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به شرط پنهان ماندن اسمش گفت تا پایان حمله جوابی ایالات متحده نزدیک به 40 آشوبگر کشته شد. این خونین ترین حمله به نیروهای ایالات متحده در افغانستان بعد از حمله سال 2005 بود، وقتی که چرخبال نفربر آمریکایی هدف موشک انداز قرار گرفته در سقوط آن 16 سرباز آمریکایی به هلاکت رسیدند. مقام دیگر ناتو در افغانستان همچنان با خودداری از ذکر نامش حمله روز یکشنبه را کوشش هماهنگ شده آشوبگران در اشغال پاسگاه نامید. هجوم برنامه ریزی شده از ترکش های خودکشانه یا بمب‌گذاری های سری راه نیروهای ائتلافی که خاص آشوبگران می باشد و کلی فرق می کند. در حقیقت مقامات ایالات متحده می گویند تاکتیک آشوبگران هرچی بیشتر پیچیده، پرشدت و با برنامه می شود. آنها اینچنین می گویند حمله ستیزجویان در شرق افغانستان نظر به همین دوره سال گذشته 40% بیشتر شده است. در ماه مای و ایون مرگ و میر سربازان ایالات متحده و ناتو در افغانستان در یک ماه از هلاکت نظامیان آمریکایی در عراق دیده افسونتر شد. ادمیرال مایک مولن، سردار ریاست ارکان نیروهای مسلح ایالات متحده، هنگام سفرش به کابل در هفته گذشته هشدار داد که شماری ستیزجویان خارجی از جمله نفران القاعده در مناطق قبیله نشینی پاکستان افسوده است و آنها با عبور مرز به نیروهای آمریکا و افغانستان حمله میکنند. به گزارش اسوسییتد پرس، نزدیک به 300 ستیزجو از گروههای مختلف جهادی در ماه ایون در راولپندی پاکستان به جلسه مخفی گرد آمده اند.
حمله مرگبار بالای نیروهای آمریکایی در افغانستان. کارمندان پلیس ولایت راستوو-لابیدونی روسیه گروهی تقریبا 50 نفره مهاجرین تاجیک را از اسارت در کارخانه کارکردی زوبولا و یا پرتوب‌ها آزاد کرد. با اطلاع مسئولین امور داخلی استان، افراد ناشناس این مهاجرین را از تاجیکستان آورده، هر یک آنها را به مبلغ 5000 روبلی به رهبران کارخانه فروختند. مهاجرین تاجیک چند ماه باز در شرایط سنگین و بدون دریافت ماهانه کار میکردند. همکار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر میگوید بار اول نیست که مقامات داخلی روسیه شهروندانی به اسارت کارفرمایان افتاده کشورهای آسیای مرکزی را از بند رها میکنند.
یوری ستارستین، رئیس بخش مبارزه با جنایتکاری سازمان یافته اداره مرکزی پلیس استان راستوو روسیه میگوید نام و نسب کارفرمایانی که مهاجران کاری تاجیک را در اسارت نگاه می داشتند آشکار شده است و فعلا برای با جوابگری جنایی کشیدن آنها جمع آوری دلیل و برهان ادامه دارد.
Лица эти установлены, и в настоящее время проводится проверка и сбор материалов по привлечению этих лиц к уголовной ответственности.
رئیس اداره پلیس همچنین گفت بنا به تفتیشات مقدماتی این شهروندان از طریق مسکو به طور ترانزیتی آمدند. آنها را در مسکو نماینده راستوو پیشواز گرفته با автобус به راستوو آورده است.
В данном случае эти граждане транзитом шли через Москву, представители из Ростова их там встречали и доставляли в Ростов на автобусах.
نماینده پلیس افسود هیچ کدام از این مهاجران اجازت نامه کار در فدراسیون روسیه را ندارند. به همین سبب حالا آنها تحت تفتیش کارمندان خدمات مهاجرتی ولایت قرار دارند. بنا به گزارش پلیس استان راستوو، مهاجران کاری تاجیک که 50 نفر هستند روز جمعه 10 ایول آزاد کرده شدند. نماینده رسمی پلیس اندری گانچاروف به خبرنگاران گفته است با ما اطلاع رسید که در کارخانه کارکرد زبولا و یا پرتو 50 نفر شهروندان تاجیکستان غیر قانونی کار میکنند. ما همراه کارمندان خدمات مهاجرتی به کارخانه رفتیم. معلوم گردید که این 50 مرد را با وعده کار سردرآمد در روسیه هنوز در تاجیکستان فریب دادند. با آنها عکس های کارخانه را نشان داده گفتند که در کارخانه تولید ظرف پلاستیکی کار و در خوابگاه وسیع و روشن زندگی میکنید، ولی وقتی آنها به راستوو رسیدند حجت هایشان را گرفتند و مجبور کردند که تنها به عوض خوراک کار بکنند. آنها در یک بنای بزرگ بدبوی زباله و یا پرتوها را به نوع جدا میکردند. در همان جا غذا میخوردند، دست روی میشستند و در همان جا در بالای تخته میخوابیدند. یکی از مهاجران میگوید با ما پول نمیدادند. کارفرمایی که حالا ما داریم میگوید شما را دیگرها فریب کردند، از من پول طلب نکنید.
Деньги платили?
Нет.
Деньги вот мы месяц отработали,
нас
и нам не дали. Сказали, идите, ищите себе другие деньги. В смысле, вас кинули, говорят, старше, еще постарше начальство, говорит, вас кинули, говорит, идите у них требуйте.
Ба густаи полис бозрасии мухадамоти мухарар карда аст ки корфармоён ба миёнарав барои ҳар як муҳоҷири кори тоҷик ва ёғлом 5000 рубл муодили 200 доллар додааст. Феълан кормандони идораҳои ҳифзи ҳуқуқ механизми кори ғуломдорони муосирро ба таҳқиқ гирифтаанд. Гуфта шудааст дар хабари полиси остони Ростов. Ба ғуломӣ афтодани муҳоҷирон дар Русия дар ин ахирҳо зиёд мушоҳида мешавад. Моҳи гузашта дар вилояти Москав як гурӯҳи бузурги шаҳрвандони Узбекистон озод карда шуданд. Ба гуфтаи муҳофизони ҳуқуқ, яке аз сабабҳои асосии ба асорат афтодани муҳоҷирон дар Русия печидагии низоми сабти иқомат аст. Ба ҳамин далел муҳоҷирон бештар ба корфармоён ва ё миёнаравон муроҷиат мекунанд ва аксаран фиреб мехӯранд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Аз асорати корфармоён раҳо шудани тақрибан 50 шаҳрванди Тоҷикистон. Тавре гуфтем бори аввал нест ки шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ ба асорати гурӯҳҳои ҷиноӣ моҳи меёфтанд ва дар шароити сангин ва ройгон кор мекунанд. سبب چیست و چی باید کرد تا که مهاجران گرفتار پنجه درشت گروه های جنایی نشوند؟ این موضوع را ما در یک گفتگو با مکرمه برهانوا رئیس برنامه های قاچاق انسانی نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان مطرح کردیم. در آغاز از خانم برهانوا پرسیدیم که کدام سبب ها باعث اسارت مهاجران کاری می شوند؟
سبب ها مونگو می بسند. یکم هستیم که البته اگر پیشتر ما می گفتیم که همش از کم بودنی مثلا فهمی شوند و بودنی معلوماتی کفی در برای هجرت کردن باشد. اگر خودر نستان ها این مثلا هستند. برای اونکه گوشته هایی که همان ادام جوابون خودشون استفاده می برند اون هم هلو انکسوف استفاده سند برند. در بعضی حالت ها حتی در شکلی مثلا رسمی با کور جلب کردن حتی در بعضی حالت ها کانترکت ها هم استفاده می برند که اما از بس که بسیاری مهاجران دویر با طرف های حقوقی این کانترکت ها نه همه وقت صرفا می روند در بسیاری حالت ها صرفا نمی روند به برهنین اونها با اصولی با فریب می غلطند یعنی که روح ها گنگو می شند روح های فریب هستند روح های مثلا مجبوری هست روح های از نویلوجی رفتنشون و البته پیش از همه پیدا کردن معلومات ضروری و مشورت ضروری حقوقی از متخصصان بسیار هم ضرور است. در بسیاری حالات خود مهاجران مثلا تماما در برای اصلی فکر نمی کنند. مثلا گیرم حتی من باوری دارم که همون مهاجرانی که شما در برای هم گفته ایسیدید هنگامی کور کردنشان اونها تماما در برای نه اصلی نه ترافیک انسان مثلا معلومات ممکن نداشته باشند. اونها بر فکری گیرم فریب کردنی اونها از جنیب شهروندانی معاین ممکن تماما در همین
خب و بگوید که از کدام راه ها میتوان از غلامی مهاجران کاری جلوگیری کرد و شما با مهاجران کاری برای با اسارت نافتادن چی مشورت میدهید؟
البته تاسیه ها بسیار است. زیادن پیش از همه البته این پیدا کردنی معلومات اقلا در برای شخصانی که با اونها یوری رسمیدن میتونن در چنین حوات ها. بنابر اون که هنگام افتادن به اسیری اونها امکانیتی حتی پرتفتنی جنهوی کوریشون رو ندارن. اونها امکانیتی دریافت کردنی شناسنامه هاشون رو ندارن. چیلی در بسیاری وقت ها شناسنامه های اونها گرفته می شود. این یکی از مثلا خصوصیت های خودی ترافیک است که وقتی که شناسنامه هاشون گرفته می شود و امکانیتی از یک منطقه به دیگر منطقه رفتن اونها تماما مثلا گم می کنند. و بنابر همین مثلا پیش از همه این چقدر زیادتر معلومات توانند در دست خش تبرونشون در دست یورو جیروشون که مثلا در خود توجیکستان هستند در اونها پیش از همه مونند تو که اونها با کدوم میتقه رفته استودند برای جوی کوری مثلا گجو اویو مثلا کردیهنده های اونها معلوم است یا نی یعنی که چند قدر معلومات زیادتر در خونهشون مونده باشند همین قدر بهتر است. این یکو مثلا دوی مثلا اونها همیشه باید اقلا چلیم در شکل مینیموم همه اون کانتکت هایی که یعنی که میگه معلوماتی در برای کارخونه هایی که چی در مثلا توجیکستان و چی در اون خوریجی کشوری که اونها با اونجا رفته استودن همه اون معلومات رو در برای این کارخونه هایی که با اونها یوری دادن میتوانند در چنین حوات ها باید پیدا کرده میشن.
تشکر و مکرمه برهان و آباد رئیسی برنامه های قاچاق انسانی نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان که با او در رابطه با جلوگیری از اسارت یا با غلامی افتادن مهاجران کاری صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و باز هم از مناطق تاجیکستان مقامات عدلیه ولایت ختلان گفته است بیشتر از 50% نشریه های حکومتی ولایت از قید دولتی نگذشتند و در ضمن مسئولین نهاد مذکور فعالیت نشریه های محلی حکومتی را غیر قانونی ارزیابی میکنند گفته می شود حکومت های محلی و ناشران تاکید های اداره عدلیه را صرف نظر میکنند و فعالیت نشریه های خود را غیر قانونی نمیدونند تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه
اداره عدلیه ولایت ختلان میگوید بیش از 50% نشریه های دوری جنوب تاجیکستان غیر قانونی فعالیت میکنند. سعادت امیرشایی و سرداری اداره عدلیه ختلان ضمن یک نشستی خبری در شهر قرغان‌تپه گفت بر اساس قانونی ثبت نام اشخاص حقوقی تاجیکستان هر یک نشریه فعال که در این منطقه وجود دارد باید از قید دولتی گذرد. با قول خانم امیرشایی و کلی نشریه هایی که بدون ثبت نام در شهر و نواحی ختلان عمل میکنند نشریه های حکومتیان و صرف نظر از تاکیدهای اداره عدلیه ناشران و حکومت های محلی در ثبت نام روزنامه و هفتنامه هایشان سهلنگاری میکنند
مقامات عدلیه مقامات مجبور کننده نیست ما حقوق مجبور کردن نداریم با واسطه تشویق ترغیبات ما مراجعه کردیم ولی متاسفانه همین روزنامه هایی که در نوحی ها هستند تا به امروز از قید دولتی نگذشتند سببشون را نمیدونیم نظارت دقیق یک خیله اجرایش قانون های جمهوری تاجیکستان در مبین مردم پراکرور ها میبرند ولی متاسفانه تا به امروز از طرف پراکرور های ولایت یا شهر نوحی ها در این باره یکم گزارش یکم سنجش یکم چی
سعادت امیرشایی و سرداری اداره عدلیه ولایت ختلان در همین حال ایده از کارشناسان محلی میگویند وقتی آن است که مقامات عدلیه کشور فعالیت نشریه های حکومتی از قید نهادهای ذی‌ربط نگذشته را متوقف سازد و بهترین است که همه این جریده ها بر رسانه های مستقل غیر حکومتی تبدیل داده شوند هنگامه اسمت کارشناسی محلی بر این نظر است که در صورتی بر رسانه های غیر حکومتی بدل شدن نشریه های فعلی مطبوعات بیشتر مستقل و آزاد و در عین زمان نظارت و تنظیم کاری رسانه ها آسان تر خواهد شد.
بسیار خوب می شد که در ما هم از تجربه کشورهای مترقی استفاده می شد که در اینجا تمام واسطه های اخباری عامه مستقلن. نشریه های حکومتی تماما وجود ندارند. همه خودکفا هستند. با رسانه های مستقل تبدیل یافتن نشریه های حکومتی اولا بودجه دولت را غنی تر می سازد و ثانیا سطح کسبیت ژورنالیستان و رسانه‌ها را خیلی بالاتر برداشته می‌تواند.
هنگام اسمت خبرنگاری مستقل در همین حال اداره عدلیه ولایت ختلان از بانک‌های تاجیکستان درخواست کرده است تا صورت حساب نشریه‌های محلی حکومتی ولایت را که رسمیت به قیدگیری را اجرا نکردند موقتاً ببندد اما مقامات بانک‌ها به درخواست اداره عدلیه رسیدگی نکردند. در حال حاضر از میان تقریباً 40 نشریه فعال در ولایت ختلان کمتر از 20 تای آن اجازه رسمی اداره عدلیه رو برای فعالیت دریافت نمودند. نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
نگرانی مقامات عدلیه ختلان از تاخیر در ثبت نام تعداد از نشریه های محلی ولایت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات قزاقستان میگویند که امسال در کشور تقریبا 16-17 میلیون تن گندم تولید خواهد شد. ما گفته وزیر کشاورزی قزاقستان آقلبیگ کوروشبایف وضع در همه مناطق کشور یکسان نیست و خشکسالی در ولایات جنوبی تقریبا نصف حاصل غله را از بین برده است. با وجود این افزوده است وزیر کشاورزی انتظار می رود که قیمت غله در سطح فعلی یعنی $200 برای یک تونه باقی بماند. گوش بدهیم با گزارش همکاری ما در الماتو نصیب جانی امونی.
انتظار می رود سال روان مسائل امنیت غذایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا حل گردد. گالینا نیکیتنا سرور بخش بازار کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی و صنعتی و رشد مناطق دهنشین قزاقستان در صحبت با رادیوی آزادی این نکته را تایید نموده افزود که چنین پیشنهاد الان به میان گذاشته شده است و این مسئله یعنی تامین امنیت غذایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا در کنفرانسی که روزهای 19 و 20 ژوئن در آلماتا دایر می‌گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خانم نیکیتنا در این رابطه هم چنین افزود:
есть такая задумка, чтобы сделать совокупную продовольственную безопасность стран Евразес. То есть определить, какая страна что должна производить, какая страна что должна покупать, в каких объемах.
Сарвери бахши базори кишоварзи, пажуешгои иқтисоди комплекси кишоварзи ва санъати ва рушди манотиқи деҳнишини Қазоқистон изҳор кард, ки алон чунин пешниҳод аст, ки бояд амнияти дастаҷамъии ғизоии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодии Евросиёро таъмин намуд. Ва ҳадафи он муайян кардани ин аст, ки кадоме аз ин кишварҳо бояд чӣ тавлид ва чӣ харидорӣ намоянд. و تولید و خریداری آنان به چی مقدار باید باشد. همچنین هدف دیگری تامین امنیت غذایی هم دیگر را پشتیبانی کردن کشورهای عضو سازمان است. زیرا بندشی خانم نیکیتنا در این زمانه به امید دیگران شدن مشکل است و رابطه های اقتصادی کشورهای سازمان که با آن روسیه، قزاقستان، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان عضویت دارند باید همیشگی باشد.
могли бы кто-то что-то Казахстану продал, что-то Казахстан продал, чтобы эти связи были не единичные, а устойчивые. Только тогда можно говорить о том, что есть какие-то завязки на продовольственную безопасность.
Ам сөйбетим омегат, ки ягон кишвари узви созмон ба Қазоқистон бояд чизе бифурӯшад ва Қазоқистон низ бояд дигар кишварро бо маводи зарурӣ таъмин намояд. و این رابطه نه موقتی بلکه باید استوار باشد و تنها در چنین حالت میتوان درباره موجودیت اساس امنیت غذایی حرف زد. در چنین حالت به تاکید خانم نیکیتنا قزاقستان نیز غله خیش را در نوبت اول به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا میفروشد. خانم نیکیتنا افزود که امسال امکان دارد قزاقستان در حدود 16-17 میلیون تن غله تولید کند. این در حالی است که حاصل سال گذشته 21 میلیون تن خالص بود. زیرا الان خشکسالی حاصل غله را به ویژه در قسمت‌های جنوبی کشور دو مراتبه کاهش داد. ولی طور خانم نیکیتنا تاکید میکند اگر مسئله تامین امنیت غذایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا حل گردد، قزاقستان موظف میشود که در نوبت اول تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و دیگر کشورهای نیازمند غله را تامین نماید. تاجیکستان باشد از جمله واردکنندگان اساسی غله قزاقستان است. و سال گذشته این کشور از قزاقستان انقریب 1 میلیون تن غله و آرد خریداری کرده بود. از سوی دیگر در چنین حالت کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان نیز محصولات مورد نیاز قزاقستان از جمله میوه و سبزیجات را نخست به این کشور و روسیه و بلاروس خواهند فرستاد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
خوشبینی مقامات قزاقستان از حاصل این سالی گندم.
یک هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت ریاست محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی الحال در وادی زرافشان است و تصمیم دارد حضورش در این منطقه را تقویت ببخشد. به این خاطر مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مردم را با برنامه‌های حزب آشنا می‌کنند. این سفر چگونه جریان می‌گیرد و مردم با یگانه حزب رسمی اسلامی در آسیای مرکزی چی نظر دارند؟ از خبرنگار ما در منطقه شاهینی روشن می‌شنوید.
قسمت زیادی ساکنان وادی زرافشان از موجودیت احزاب سیاسی که در وادی نامنگی شدند اظهار بی‌خبری میکنند. آنها میگویند با جز حزب شوق دموکراسی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی راجع به موجودیت حزب‌های دیگر معلومات ندارند. این در حالی است که طبق اطلاع مسئولین مقامات محلی در منطقه 7 حزب، حزب شوق دموکراسی، حزب نهضت اسلام، حزب کمونیست، حزب دموکرات، حزب اگراری و حزب سوسیال دموکرات فعالیت دارند. عبدالوکیل عبدالسعیدوف یک تن از ساکنان شهر پنجکن میگوید مردم موجودیت این حزب را آنقدر خوب نمیدانند.
اساسا حزبی خلق دموکراتی تاجیکستان که حزبی رهبری کننده اسلام میشود، حزبی نهضت اسلام در تاجیکستان عموما حزبها از انتخابات تا انتخابات ضرورت بیشتر پیدا میکنند و در دیگر دوره اون حزبها یا اینکه کار خود حزبها به آن ضرورت پیدا نمیکند که دائما در
شیخ سیدوف یکتر از جانشینان آموزگاه آموزگاری گفت از 7 حزب در ناحیه موجوده تنها 2 حزب حزب خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلام را می‌داند. زیرا گفت او این حزب‌ها در ناحیه تا اندازه فعالیت دارند.
ناحیه ما چفته 7 حزب هست. یکتر از همین که 2 حزب را اساسا می‌دانند حزب خلقی دموکراتی اسلام و حزب نهضت اسلام است. همین 2 حزب فعالیت دارد.
این در حال است که طی 3 روز اخیر هفته گذشته یک هیئت کاری حزب نهضت اسلام تحت سروری رئیس آن محی‌الدین کبری به وادی زرافشان تشریف آورده با فعالیت بخش‌های حزب در نواحی کوهستان مدشاه، عینی و پنجکن آشنا و با اعضایان حزب و ساکنان وادی ملاقات‌ها دایر نمودند. محی‌الدین کبری رئیس حزب نهضت اسلامی بعد یک ملاقات هیئت کاری حزب با ساکنان ناحیه پنجکن هدف تشریفشان را به وادی زرافشان در صحبت با رادیو آزادی چنین تشریح نمود.
مسئول اولا با منطقه و بعدا با خوبان و خوانان حزب نهضت اسلامی ترکستان این چون با اهل فکر و اندیشه و روشنفکران این منطقه بود و تا به این روز ما با خوبان در ناحیه عینی کوهستان مدشاه و امروز در شهر پنجکن داشتیم و این چنین تصمیم داریم که از هر دو در قسمت دیگری ولایت صبح ناحیه شهرستان ظفرآباد و قوانچه را هم دیدن کنم.
محی‌الدین کبری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین افزود که آنها قصد دارند طی 10 روز با هیئت کاری و فعالیت بخش‌های حزب نهضت اسلام در نواحی استان سوخ از نزدیک شنا شوند و با اعضایان و روشنفکران ناحیه‌ای ولایت سوخ ملاقات‌ها آرایند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
گزارش بود از سفر یک هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به وادی زرافشان. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشری اولی مجله شامگاهی رادیویی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه شامگاهی نشر اخبار تازه جهان و سپس مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم می‌شوند.
منو برات برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت به استودیو برمیگردیم. حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم از آوازخانی مشهور افغان فرهادی دریا. یک خشت دیگر کل بیاور دل بیاور خانه را سازه مست کل بیاور دل بیاور خانه را سازه مست یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مست گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مست نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مست گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مست کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکی در آید عشق از دروازه آید نور از کلکی در آید عشق از دروازه آید از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید هر کوی دیگر هر پناه